قدرتی که سید مقاومت داره و قدرتی که داره، اینا شدیداً نگران بازتاب این اقدام خودشون بودن.
درست.
به نظر میاد که انفجار بیروت حالا سه فرضی وجود داره: یا تروریستی بوده با مداخله رژیم صهیونیستی، یا اقدام خرابکارانه بوده بخشش که باعث این انفجار شده، یا
حادثه
بوده یا خطای انسانی. اما چیزی که مشخصه اینه که به نظر من دارن افکار عمومی رو آماده میکنن، حتی افکار داخلی لبنان رو دارن شدیداً شبکه‌های وابسته به صهیونیستی و امریکایی دارن دنبال میکنن که اگر سید مقاومت رو ترور کردن چندان تأثیری در روند نفوذ اینها در منطقه نداشته باشه.
درست.
بس یکی از مسائلی که در داخل وجود داره، من الان همش نگران بحث حمله و ترور این شهید هستم، که ارتش حزب الله یک قدرت مقاومتی ساختاری خیلی قدرتمندی است که الان دیگه جهانی روش فکر میکنن، دیگه بحث منطقه‌ای هم فراتر رفته، از داخل لبنان هم فراتر رفته. قدرتی است که میتونه معادلات قدرت رو توی منطقه هم جو که جناب آقای دکتر آجلو فرمودن به هم بزنه و این معادلات رو به نفع مقاومت رقم بزنه. نکته بعدی این هستش که اینا به دنبال بحث بحران اقتصادی هم هستن. بله. شما میدونید که از مدت ها بانک های لبنان اموال مردم رو عملا مصادره کرد.
بله.
کیا بودن این بانک ها؟ بانک هایی که وابسته به امریکا و تجاری بودن که عمدتا با رژیم صهیونیستی و وزارت کشور عربی و امریکایی ها ارتباط داشتن.
پولاشون بلوکه شده.
پولاشون رو بلوکه کردن. الان شما میخواید بری اونجا پول بگیری، $100 بیشتر نمیدن. 10 میلیون دلار هم داشته باشی $100 بهت نمیدن بیشتر
روزانه.
خب این نشون دهنده این هستش که تحریم اقتصادی لبنان توسط این گروه اقتصادی که از عواملی است که میخواد مردم بکشونه تو خیابون.
درست.
اکثر این تظاهراتی که انجام میده، شما برید یه مقدار بررسی کنین، حرفی راجبه این ندارن که حالا ساختار قدرت باید تغییر کنه. حرفشون اینه که آقا اقتصاد کشور داره نابود میشه و اینا دارن این محور رو دنبال میکنن.
درست.
مسئله بعدی که هستش بحث مسئله سیاسی در لبنان. من نگرانم این هستش که استعفای دولت حسن دیاب و صحبتی که الان هست که 50 60 نفر دارن از پارلمان هم استعفا میدن و خروج پیدا میکنن، حالا انجام شده یا نشده، برسونه کار رو به انتخابات زودرس، انحلال مجلس، و بیان اینا حتی تو قانون اساسی لبنان هم دست ببرن، قانون انتخابات هم دست ببرن و این مداخله گریه باعث بشه که هم محدودیت برای مقاومت ایجاد کنن، هم حزب الله رو به عنوان یه حزب تروریستی در لبنان از رده رقابت های انتخاباتی و سیاسی خارج بکنن. اگر نمیتونن خلی سلاش کنن، حداقل بگن که آقا تو نمیتونی بیای تو انتخابات شرکت کنی، دیگه تو نمیتونی تو دولت باشی. و این احتمالاتی است که به نظر میسه وجود داره. به نظر میاد که تمام این اقدامات هم که انجام میدن، چون مقاومت یک قدرتی است که متکیه به قدرت خداوند تبارک و تعالی هستش و خون شهدا نمیذاره که این قدرت تضعیف بشه، هر حادثه که تا حالا اتفاق افتاده برعکس باعث تقویت مقاومت شده. حتی این انفجار من به نظر میاد که در نهایت اگر آشکار بشه که کیا دست داشتن و چه کسانی، واقعیت رو مشخص بشه، این کمیته حقیقت یا بگه بتونه این کار رو انجام بده، باز به نفع مقاومت خواهد شد.
بله، بسیار متشکرم جناب کنانی، مقدم توضیحات شیوا و جامعی رو ارائه فرمودید. خب روی خط برنامه‌مون جناب آقای دکتر حسین اکبری، سفیر سابق ایران در لیبی و کارشناس مسائل غرب آسیا رو داریم. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای دکتر اگر سلام علیکی باشه نمایندگان عزیز دارید، بفرمایید تا سوالی رو از حضرت عالی بپرسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان محترم.
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. همونطور که مستحضر بوده و هستید، موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی نقش محور عبری عربی غربی در بحران لبنان هستش که جناب دکتر کنعانی مقدم و جناب دکتر آجلرو رو مهمان داریم در استودیوی خودمون. سوالی که از حضرت عالی دارم این هستش که سیاست ایران در قبال لبنان الان چطور باید باشه بعد از این رخداد و حادثه اخیری که مترتب شد؟
خب عرض کنم که سیاست ایران خیلی مشخصه و به نظر من طبیعتاً در اون نگاه آرمانی که مسائل بین المللی و به خصوص حوزه مقاومت داری یک سیاست ثابت و یک اصول مبنایی است که با شرایط و تحولات تغییر نمی‌کنه، یعنی اقتضایی نیست که بگیم حالا هر اتفاقی افتاد ممکنه این سیاست تغییر بکنه یا تابع اون اقتضاعات باشه، چون اصولی و مبنایی است طبیعتاً همواره بر اساس یک مبنای اساسی که دفاع از مقاومت و مستضعفین و طبیعتاً تقابل و ایستادگی در مقابل نظام سلطه و زیادی خواهی سلطه طلبان و دیکتاتورها هست. این بحث خیلی روشنی است، ماندگار تاریخی دو هم تو نظریه جهانی امام هست، هم در قانون اساسی ایران اومده و هم در موضع رهبر معظم انقلاب و رهبران جمهوری اسلامی همواره این تاکید شده. بنابراین خیلی تغییری ایجاد نمیشه، همواره ما میدونیم مقاومت به عنوان یک جریان در حقیقت منطقی، اصولی و مبتنی بر ارزش‌ها و آموزه‌های دینی و خصوصا حزب الله که در لبنان یک نقش محوری داشته همواره به دنبال تامین منافع مردم لبنان بوده، یعنی واقعا اگه بخوای به نگاه ملی هم نگاه بکنی حزب الله از بقیه ملی تر برخورد کرده با منافع عموم لبنان، چون خیلی دنبال تامین منافع خودش نبوده و طبیعتا سعی کرده یک روابط صمیمی و خوبی رو در جامعه لبنان ایجاد بکنه. امروز هم اگه واقعا یه رأی‌گیری منصفانه بشه حتما حزب الله به عنوان بهترین و شاید برترین حزب محبوب تمام اقوام و ادیان مختلف لبنان بهش رأی بدن و حتی جریانات مختلفی که وجود دارن که بعضا تلاش کردن اینا رو بین اونها اختلاف بندازن و بحث فتنه مذهبی رو دنبال بکنن، ولی حزب الله سعی کرده در جهت تامین منافع مردم لبنان همیشه یک نقش سازنده محوری، وحدت آفرین و تامین امنیت و سیادت و اعتبار لبنان نقش آفرینی بکنه و در مقابل زیادخواهی آمریکا و اسرائیل و همه جریان عربی که مخالف در واقع مقاومت و امنیت و آرامش و رفاه مردم لبنان هستن ایستادگی بکنه.
درست. آیه دکتر، الان بعد از این انفجار به رأی و زعم حضرت عالی چه کسایی از انفجاری که رخ داد حالت تطمیع رو پیدا میکنن و بهره خودشون رو بیشتر میبرن از این انفجار؟
ببینید یه مقدار اگه به روند گذشته برگردیم طبیعتا الان کسی نمیتونه دقیقا بگه آقا این یک حادثه اتفاقی بود، سهل‌انگاری بود یا اینکه دستی تو این قضیه بوده. همون تو چای ستحسن هم دیشب در سخنانش خیلی مبسوط اشاره کردن به این قضیه، ولی اون چیزی که میشه از شواهد و قرائن در آورد و روند تحولاتی که در لبنان از گذشته شروع شده بود، شما ببینید اینا بعد از اینکه برای اولین بار تو تاریخ لبنان دولت مستقلی در لبنان انتخاب شده، هم آمریکایی‌ها هم به تبع اونها جریان عبری عربی غربی که شما به خوبی اشاره فرمودید، همه با هم متحد و متفق دارن تلاش میکنن به نوعی فشار رو روی حزب الله و روی دولت مستقل مضاعف بکنن، تحریم تسلی از تحریم اقتصادی گرفته تا کاهش ارزش پول ملی لبنان تا فشارهای سیاسی و تا اینکه اختشاشات رو مدیریت بکنن، ناامنی رو در جامعه دامن بزنن، به نوعی بگن آقا این وضعیت بحران اقتصادی متوجه حزب الله هست. این روند از 8 ماه پیش برای اولین بار تو تاریخ لبنان دولت مستقل انتخاب شده شروع شده و ادامه داره. طبیعتاً تو این مقطع هم باز همونا دارن دامن میزنن، به نوعی دارن متهم میکنن، در حالی که حزب الله نه تو اون جغرافیا هست، نه اصلا مسئولیتی در تو بنادر داشته و نه کسی تونسته ثابت بکنه که حزب الله تو این قضیه اصلا نقش داشته و همه هم میدونن قطعا نه لبنانی هیچ کسی تو دنیا، حتی دشمنان حزب الله هم اینو باور نمیکنن، چون به صداقت و به در واقع سلامت حزب الله اعتراف میکنن بعضا ناخواسته یا خواسته. بنابراین روندی که داره پیش میره نشون میده که اون جریان عبری عربی و غربی دارن تلاش میکنن فشار رو از حیث از موضع ناامنی اقتصادی بیارن تو حوزه ناامنی و بعد هم علیه حزب الله مضاعف کنن و به نوعی بتونن مردم رو علیه حزب الله تحریک کنن. البته این کارش ترامپ شروع کرده، فقط هم تو لبنان نیست، چون روش ترامپ در تفاوت با بقیه رؤسای جمهور آمریکا این بود که اینا از ابزار اقتصادی دارن بیشتر استفاده میکنن، همین کارو تو عراق کردن، همین کارو تو سوریه شروع کردن، همین کارو علیه ما دارن مدیریت میکنن، تحریما رو افزایش میدن، به طور طبیعی تو لبنان هم دارن از این ابزار، یعنی در واقع ترامپ اومده این ابزار فشار اقتصادی رو داره تجربه میکنه که حالا تا الان هم موفق نبوده ولی همچنان مصرن برای اینکه اینو دنبال میکنن. از این حیث دارن به نوعی فشار رو روی حزب الله مضاعف میکنن. خب طبیعتا دولت که مجبور شد استعفا بده و عقب نشینی بکنه. خب الان باید اونایی که 20 سال 30 سال 40 سال دولت‌های حامی آمریکا که در واقع اونا سبب اصلی فساد و در واقع این مشکلات اقتصادی لبنان بودن که بیش از 140 میلیارد دلار بدهی لبنان هست، بیش از 20 میلیارد دلار واردات، 2 میلیارد دلار صادرات این چیزی که تو صادرات لبنان تو 2 سه ماه یا 8 ماه اتفاق نیفتاده، این تو 40 سال اتفاق افتاده که دولت همواره مورد حمایت آمریکا و جریان عبری عربی بوده و امروز هم نتیجه اون شده. به اینا دارن از همون نقطه ضعف های گذشته خودشون علیه دولت فعلی و حزب الله دارن استفاده میکنن. از همون روزی هم که اتفاق افتاده همه سعی میکنن تلاش میکنن با ابزارهای رسانه‌ای که تو دنیا دارن استفاده بکنن و علیه حزب الله موضع‌گیری کنن و فشار بیارن، که الحمدلله حزب الله با اقتدار و قوت قدرت ایستاده و مطمئنم هست که این نوع حرکتایی که قبلا هم اینا آزمودن هیچ تأثیری در قدرت و اقتدار و بازدارندگی حزب الله نخواهد داشت.
درست، بسیار متشکرم. سوال آخری هم دارم و خیلی کوتاه خواهش میکنم، بفرمایید. با عنایت به این فشارهایی که شما میفرمایید، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تحریم‌ها، چه از لحاظ در تنگ ناقرار دادن مقاومت در کشور لبنان و در نتیجه در منطقه و از بعد بین المللیش، چه آینده ای رو برای لبنان متصور میدونید؟
ببینید من خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم.
بفهمید.
تمام تلاش برای اینه که حزب الله رو محدود بکنن. خوشبختانه حزب الله تو این 40 سال علارغم تلاش همه جانبه این جبهه‌ای که شما اشاره فرمودید نه تنها تضعیف نشده، بلکه حزب الله به یک قدرتی رسیده که امروز اگر اسرائیل بخواد یک تهدید رو علیه حزب الله اعمال بکنه، حزب الله گفته من پاسخ میدم و پاسخ هم داده. بلافاصله اسرائیلی‌ها یه رابط و واسطه سازمان ملل میفرستن به حزب الله که اشتباه شده، شما دیگه پاسخ ندید، ولی حزب الله میگه من پاسخ میدم. همین که اعلام میکنه پاسخ میدم، ارتش اسرائیل 6 کیلومتر از مرزها عقب نشینی میکنه. این ارتش اسرائیل یه روزی داشت تو شعارش میگفت که گروه موسیقی ما برای تصرف لبنان لازمه، نیاز به تجهیزات نظامی نداریم. همین اسرائیل دیروز امروز وقتی حزب الله تهدید میکنه 6 کیلومتر ارتش و مردمش از مرز کنار میبره. نشون میده که حزب الله به لحاظ اقتدار و توان بازدارندگی به یه مرحله‌ای رسیده که هم آمریکا، هم جریان عربی، هم جریان غربی به شدت از حزب الله شاکی و عصبانی هستن و از هر ابزاری سعی می‌کنن استفاده بکنن. و همینطوری که اشاره فرمودن مهمانان عزیز برنامه، هر چقدر اونا اینا رو تجربه کردن، نهایتاً همه چیز به نفع حزب الله تمام شده. من معتقدم قطعاً مردم لبنان بیش از بقیه می‌فهمن که این توطئه‌ای که به وجود اومده، این موجب محبوبیت بیشتر حزب الله و اقتدار بیشتر حزب الله در صحنه لبنان خواهد شد.
بله، بسیار متشکرم. استفاده کردیم از فرمایشات و توضیحات شیوا و گرانبهای عزیزتالی. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم.
زنده باشید. خب شنوندگان عزیز و محترم، دکتر حسین اکبری سفیر سابق ایران در لیبی و کارشناس مسائل غرب آسیا رو روی خط برنامه‌مون داشتیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مفید به فایده بوده باشه. سری میزنیم به اتاق فرمان. همکارانمون قسمتی رو تهیه و برای شما خوبان در نظر گرفتن که با هم میشنویم و مجدداً در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما مهربان یاران و همراهان نیکندیش. با برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با موضوع نقش محور عبری عربی غربی در بحران لبنان، با حضور دو استاد و سرور گرامی جناب دکتر حسین کنعانی مقدم کارشناس مسائل غرب آسیا و جناب دکتر حسین آجرلو کارشناس مسائل غرب آسیا، در خدمت شما شنوندگان محترم برنامه گفتگوی سیاسی بوده و هستیم. یه بار دیگه اپلیکیشن ایران صدا رو خدمتتون عرض میکنم که میتونید از بستر و فضای مجازی اون رو بارگیری و دانلود بفرمایید و مستمع برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده بر خط و آنلاین باشید و حتما میتونید از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 ما رو در جریان انتقادات، پیشنهادات و احیانا سوالی اگر در ذهن مبارک شما شنونده عزیز هست قرار بدید و از ما در قالب پیامک بپرسید. ما حتما از میهمانان گرامی برنامه سوال شما رو خواهیم پرسید و جواب در اختیارمون قرار خواهد گرفت که به سمع شما شنونده محترم خواهد رسید. خب شنونده محترمی در قالب پیامک واسه ما سوالی رو ارسال فرمودن که به شماره 0935 4 شماره آخر 84 21 هستش که خب از جناب آقای دکتر کنعانی مقدم این سوال رو میپرسم که چرا اسرائیل در تلاش است تا اختلافات در لبنان تشدید شود؟
ببینید روند برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی و سازش اعراب اسرائیلی پروسه‌ای است که از سال 1948 به این ور این شکل گرفته و ما شاهد مذاکرات اسلو، شرم الشیخ و انواع و اقسام مختلف بودیم. این پروسه به این صورته که یک با مذاکره شروع میکنن مثل اسلو، بعد همکاری های امنیتی و اقتصادی رو راه میندازن، تشکیل دفاتری در خصوص مسائل مختلف، بعد سازش رو رقم میزنن، بعد عادی سازی مثل کاری که الان امارات انجام داد، تو همین فرایند این کار رو دنبال کرد و به این نقطه رسید، و بعد هم برقرار رابطه که متأسفانه عمان و بحرین و امارات پیش قدم شدن، عربستان هم که همیشه مخفیانه این کار رو انجام میداده. خب اینا نیازمند اینن که به اون هدفشون که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است، با ایجاد رابطه و شکلگیری سفارتخانه رژیم صهیونیستی، که من سفارتخانه رژیم صهیونیستی رو اسمش رو گذاشتم دانه شیطان، مثل آمریکایی که دانه جاسوسی داشتن، این دانه شیطانه.
درست.
اینها دنبال این هستن که این دانه شیطان در تمام کشور عربی باشه تا بتونن خودشون رو به رسمیت بشن. خب کشورهایی که مقاومت میکنن در مقابل این خط عملیاتی رژیم صهیونیستی، اینا باید از میان برداشته بشن.
بله.
پس اگر یه دولتی در عراق شکل بگیره یا در لبنان شکل بگیره یا در لیبی یا در یمن، که اینها دنبال مقاومت و ایستادگی و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی باشن، اینا سعی میکنن مداخله کنن، خرابکاری کنن، جنگ داخلی را بندازن، هزینه کنند، رسانه هاشون علیه اون کشورها بمباران تبلیغاتی بکنند و نگذارن اونها به این خواستشون برسن. دولت های ضعیف هستن که تسلیم میشن و در مقابل فشارها، تهدیدها، تحریفها، تحقیرها دستشون رو میارن بالا و تسلیم میشن. پس قطعا رژیم صهیونیستی یکی از خواستگاهاش و اهدافش وجود یک دولت ضعیف تو سریخور در اختیار و خارج از حیطه مقاومته. به این خاطر به نظر میاد که تمام تلاش خودشو داره میکنه با انواع اقسام اقدامات، چه سیاسی چه نظامی، چون ما درگیر جنگ هیبریدی هستیم، ترکیبی. یعنی اینجور نیست فقط لشکرکشی مطرح باشه در جنوب لبنان، نه، اونا از همه ابزارهای خودشون دارن استفاده میکنن، فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار تبلیغاتی، که به اون اهدافشون برسن. و تجربه هم نشون داده که در چنین شرایطی تنها راه مقابله با این تهدیدات حفظ وحدت داخلی در داخل لبنانه و بحث مقاومت و ایستادگی است. و خب همین شیوه است که الان صدر مقاومت و حزب الله دارن دیکته میکنن و اعلام میکنن، و به نظر میاد که اگر این روش جلو بره، رژیم صهیونیستی هیچ غلطی مثل آمریکایی‌ها نمیتونن بکنن و لبنان برمیگرده به شرایط عادی و ثبات و استقلال بیشتر.
بله، بسیار متشکرم. امیدوارم که این شنونده عزیز پاسخ خودشون رو از سوالی که برای ما ارسال داشتن دریافت کرده باشن که جناب آقای دکتر کنعانی مقدم توضیح جامعی رو در این خصوص ارائه فرمودن. خب آقای دکتر آجرلو اشاره فرمودن، جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، به مبحث توافق امارات و اسرائیل که الان بحث داغ این روزها هستش. میخوایم وارد این فاز بشیم و ارزیابی داشته باشیم از این توافق همزمان با بحران لبنان.
بله. خب ما عموما تحولاتی که در هر منطقه اتفاق میفته، فارغ از این که این بر یا این حادثه، این بحران که الان در لبنان از حادثه بوده یا هر سناریوی دیگه ای بوده، اما جنگ روایت هایی که بعد از اون شکل گرفت و این تحول اخیر، خب ما و تحولاتی که قبل از اون اتفاق افتاده، میتونیم بگیم که اینا یک سلسله روند هست برای تحت فشار قرار دادن مقاومت. در مورد بحث سازش، من یک نکته اساسی رو خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
اصولا رژیم صهیونیستی به دنبال، به قول غربیا، صلح و به قول ما سازش نیست به هیچ وجه.
درست.
تاریخ این رژیم نشون میده که هرگاه در موضع ضعف قرار میگیره، با یک فرایندی را آغاز میکنه به وسیله همپیمانان غربیش به ویژه و حتی منطقه‌ایش، و مبحثی به نام صلح مطرح میکنه.
درست.
مبحث هم واژه مقدسیه، واژه بسیار عزیزی است، مثلا به مفهوم مهمی است، مقدسه. صلح یعنی عموماً سلامتی، صلاح بین ملت‌ها.
درست.
اما به نظر میرسه این سازش یک تاکتیکی در راهبرد رژیم صهیونیستی نشون داده توسعه طلبیه. خروجی انتفاضه اول 1988 ما میگیم اسلو در میاد، یعنی وقتی فشارها بر رژیم صهیونیستی افزایش پیدا میکنه، میاد دستا رو میبره بالا، میگه من میام صلح سازش
میکنه. یعنی حالتی میخواد تجدید قوا بکنه و در لاک دفاعی فرو بره تا بتونه توان خودشو اضافه بکنه، مضاعف بکنه، تا بتونه دوباره کار بعدی خودش رو آغاز بکنه.
کم دیوید یعنی 1970ش، اون دفاع قهرمانانه بود که حالا بخشش محقق شد در 1973. کشور عربی تونستن برای اولین بار به اسرائیل خورده خسارت جدی وارد کنن. همچنین بعد از اون توی جنگ‌های بعدی که مقاومت آغاز کرده بود، اینا کم دیوید اول شرگه. سال 2000 ما می‌بینیم بعد از انتفاضه دوم، بحث کم دیوید دوم و اون زمان صلحی که آقای کلینتون مطرح کرد. سال 2007 بعد از تحولاتی که در غزه و جنوب لبنان اتفاق افتاد، خروجیش میشد که رژیم، یعنی هر گاه رژیم سنگ خروجیش میشد آنوپولیس، هر گاه رژیم سنگ در تعینا قرار میگیره، بحث تاکتیکی به نام روند سازش رو پیش میگیره. قطعا بدونید که امروز هم رژیم سنگسی به خاطر مقاومت که اتفاق افتاده اومده این بحث سازش رو مطرح کرده. اساسا وقتی رژیمی، برای مثال خدمت شما از من، اردن با 1994 وارد روند شد، 1978 مصر وارد روند، امروز وقتی بحث معامله قرن میشه، یکی از ناراضیان معامله قرن مصر و اردنن. وقتی همین تشکیلات خودگردان سال 1991 تا 93 بحث اسلو که پیش رفت، اینا طرفی بودن که قرار بود اعتماد کردن به غربی ها و چیز. امروز خودشون از ناراضی ترین افرادن، یعنی کسی که هرگاه پشت میزی در مقابل صهیونیست عاقبتش این پشیمانی بوده، و اونی که به صراحت الان آقای محمود عباس، آقای صاحب عریقات، اینا دارن به صراحت دارن اشاره میکنن. و این موزگیری های تون، امروز ما شاید محکومیت اصف تمام فلسطینی هستیم بحث امارات.
بله.
یعنی من میخوام خدمت شما عرض کنم این بحث تاکتیکه، یعنی تاکتیک از رژیم صهیونیستی که بحث سازش. اساسا رژیم صهیونیستی راهبرد توسعه طلبان داره. آقای شاهزاده محمد بن زاید اعلام میکنه، میاد برای اینکه یک مانور تبلیغاتی بگه، میگه من اومدم باعث شدم که بحث الحاق بخشای از کران باختری به تأخیر بیفته. جالب اینه که من میگم راهبرد توسعه طلبان است، اینا با همین روندا رفتن جلو. جالب این که حتی حرمت همین آدمی که اومده باشون نشسته رو نگران نمیدارن، دو ساعت بعد، چند ساعت بعد آقای نتانیاهو و تمام اسرائیلی‌ها اعلام میکنن نه، اینو ما تعویق انداختیم، یعنی الحاق از خارج نکردیم از موضوع، یعنی حتی به اون بحثایی که مطرح میشه احترام نمیذارن. چرا؟ چون روی کرده رژیم صهیونیستی، راهبرد رژیم صهیونیستی، راهبرد توسعه طلبیه.
الان شما فکر نمیکنید این انفجار و به تبع این اتفاقاتی که در روزهای اخیر به وقوع پیوسته یه سناریو بوده که همین جوری به صورت دومینووار بره جلو؟
شما اصلا از سال 2018، از سال 2018، حالا ما این سال 2018 یک مبناست، از سال 2018 وقتی در فرایندهای سیاسی هم در عراق، ما میدونید که در هم می سال 2018 هم انتخابات عراق داشتیم هم انتخابات لبنان و تحولاتی که بالاخره در داخل ایران سال قبلش اتفاق افتاده بود، یعنی سال انتخابات 2017 انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، وقتی اینا در صندوق‌های رأی ناامید شدن مقاومت رو بتونن ضربه سیاسی بزنن، چون اینا یک فشار سیاسی شدید آوردن که بتونن از صندوق‌های رأی خارج کنن، بعد از اون ما میبینیم که من میخوام بگم این عقبه داره، یعنی حالا این عقبهش خیلی قدیمی تره ولی عقبه جدیدش میبینیم که اردوکشی خیابونی آغاز شده از کشور ما گرفته تا عراق تا لبنان سال 2019 به بعد این اردوکشی های خیابونی شروع شد، یعنی راهبرد جنگ. سال 2020 ابتدایش شاهد ترور هدفمند سردار شهید هستیم، یعنی اینا وقتی ما کنار هم میذاریم اینا هستن. بعد میبینیم در همون بعد چند ماه بعد یک قانونی میذارن به نام قانون سزار، قانون قیصر حالا مشهور شده در ایران، قانون سزار میذارن و سوریه ای که دنبال بازسازی از بستر یعنی بستر یک جنگ داخلی بلند شده و دنبال بازسازی میان این کشور رو تحریم میکنن، از اون به بعد ما میایم بعد میبینیم انفجار بیروت، بعد میایم میبینیم بحث چه، یعنی این سلسله رو که نگاه میکنیم میبینیم که یک سناریویی وجود داره. حالا من نمیخوام وارد بحث لبنان بشم ولی اون گفتم جنگ روایت هاشم مهمه.
بله،
وقتی یک سناریویی ما اینا رو کنار هم میچینیم میبینیم که اینا یک روندی رو آغاز کردن که دقیقاً اون به طور دقیق عنوان برنامه هم سه ضلع عبری، عربی و غربی داره این رو پیگیری میکنه که خروجی اون چی باشه؟ خروجی اون تضعیف مقاومت از چند ناحیه، در سطح داخلی تضعیف اقتصاد ملی این کشورها. همه تحلیلگرهای غربی به خوبی میدونن که فشار اقتصادی هیچ کشوری رو وانزشته که بتونه ارزشاشو کنار بذاره. ما نمونه بارزش کره شمالی، سالهای سال تحریم هستش ولی از مواضع خودش پایین نمیاد. بس اینا در حقیقت به نوعی میخوان مردم رو تضعیف کنن. دو، منطق بعدی اینا، یعنی بعد بند بعدی اینا از این سناریو این هستش که بیان مقاومت رو به عنوان عامل بی‌ثباتی منطقه معرفی کنن. و در آخرم این که بیان از طریق رژیم های بین المللی همچون قطعنامه های سازمان ملل و تحریم های یک جانبه و چند جانبه بتونن یک فضا رو از لحاظ بین المللی هم در برای مقاومت تعیین کنن.
درست.
اما اون چیزی که میبینیم امروز آقای دکتر اکبری به خوبی اشاره کردن، اون چیزی که خروجیش هستش امروز میبینیم که مقاومت به قدری و همین رژیم صهیونیستی که توسعه طلب هستش فشار میاد که مجدداً دنبال تاکتیک سازش میره، یعنی به نوعی به دنبال این هستش که آقا همه کشورها دارن با من صلح میکنن بیا. چرا رژیم صهیونیستی همین چند وقت پیش اگه به دنبال یک روندی بود که همون غربی ها ادعا میکنن، بلندی های جولان طبق قطعنامه های بین المللی متعلق به سوریه است، طبق قرارداد اسلو کرانه باختری مرزهای 1967 متعلق به فلسطینی ها، چرا به همون امضاهای خودشون متحد نبودن؟ چجور ما میخواییم باور کنیم وقتی ما اینا رو جمع میکنیم میبینیم که اینا برای اینکه سازش تو منطقه و پیرامون خودشون پیدا نکردن، گروه های مؤثر رو دست به دامن کیا شدن؟ دست به دامن حالا قدرت هایی در منطقه شدن، یعنی کشورهایی در منطقه شدن که عملا میزان گوش به فرمانیشون از غرب بسیار بالاست، یعنی به نوعی تحمیل میشه بر اونا، اونا هم به خاطر فشارها و اینکه حکومت‌های خودشون نگردارن به این سمت سوق داده میشن. و به نظر من میاد که همونطوری که تشکیلات خودگردان فلسطین، جنبش فتح، همچنین فه مصر، اردن امروز ناراضی هستن از قراردادهایی که با رژیم صهیونیستی در قالب طرح سازش بستن و من به جرئت میتونم به شما بگم در آینده بسیار نزدیک کشورهای حوزه خلیج فارسی که تن به این